ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. من رویا کریمی مجد به شما که در هر گوشه ای از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح خیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری همچنان با ما باشید. جمشید زن در آغاز روز سه‌شنبه با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
با سلام. 100 نفر از مردم قاهره در اعتراض به صدور حکم زندان برای 3 فعال سیاسی سکولار آن کشور در تظاهرات وسیعی شرکت کردند. روز دوشنبه دادگاهی در قاهره 3 فعال سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات ضد حکومتی به 3 سال زندان محکوم کرد. این 3 نفر از فعالان غیر مذهبی یا سکولار مصر و از رهبران سیاسی آن کشور هستند که در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی مردم مصر که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال 2011 منجر شد نقش داشتند. اتحادیه اروپا و آمریکا از حکومت مصر خواستند در احکام صادر شده تجدید نظر کند. افراد مسلح 5 خبرنگار شبکه تلویزیونی صلاح الدین در تکریت عراق را کشتند. بنابر گزارش‌ها به نقل از منابع امنیتی عراق، مهاجمان پس از انفجار در ورودی ساختمان وارد آن شدند و چند مهاجم جلیقه‌های انفجاری خود را منفجر کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی یکی از مقامات ارشد کاخ سفید واشنگتن را مسئول ارتباط با ایران در مذاکرات محرمانه بین دو کشور معرفی کرده است. این مذاکرات که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد با پیروزی حسن روحانی در انتخابات شتاب بیشتری گرفت و پس از چندین مذاکره محرمانه بین مقامات دو کشور در سال جاری میلادی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در ژنو منجر شد. محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی انتشار یادداشتی به قلم رئیس جمهوری اسلامی در روزنامه آلمانی زود دویچ زایتون را تکذیب کرد. این روزنامه آلمانی در شماره روز دوشنبه خود مقاله‌ای چاپ کرد که در آن به نقل از آقای روحانی نوشته شده بود ایران می‌خواهد روابط خود را با کشورهای اروپایی و آمریکا بهبود بخشد. بخشی از این مقاله بدون ذکر منبع در توییتر آقای روحانی هم بازنشر شده است. مدیر کل محیط زیست استان تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌ها در روز سه‌شنبه خبر داد. به گفته هادی حیدرزاده فعالیت واحدهای تولیدی شن، ماسه، بتن و آسفالت هم تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. آقای حیدرزاده با اشاره به اینکه در روز سه‌شنبه تیم‌های سیار اورژانس و هلال احمر در میادین پرتردد پایتخت مستقر خواهند شد گفته است که طرح زوج و فرد خودروها از در منازل روز چهارشنبه اجرا خواهد شد. روز دوشنبه محمد رستگاری مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داد و گفت تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه اعلام کرد در هفته‌های آینده وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران که این موضوع را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد، به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواهان شرکت ایران در مذاکرات صلح سوریه شده است. بان کی‌مون روز دوشنبه گفت فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 تقریبا تکمیل شده و تا پایان سال جاری میلادی دعوتنامه‌ها ارسال خواهند شد. آمریکا تا کنون با شرکت نماینده جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو 2 مخالفت کرده است. و به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانواده علی اصغر غروی بعد از 40 روز توانستند با او در زندان اوین ملاقات کنند. بنابراین گزارش‌ها به نقل از خانواده آقای غروی، وضعیت جسمانی او که دچار بیماری‌های متعددی است خوب نیست و خانواده نگران او هستند. خانم مجد،
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. و ما در سومین بخش از صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 3 دی‌ماه گزارشی داریم از سکوت شرکت‌های نفتی آمریکایی در برابر تحریم‌های ایران و همینطور استقبال نخست وزیر ایتالیا از گسترش روابط با ایران. اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران درباره رابطه سپاه با دولت رو همکارم بابک غفوری آذر بررسی کرده و همینطور گزارشی داریم از وضعیت هشدار در شهرهای بزرگ ایران، هشدار به خاطر آلودگی هوا. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های نفتی آمریکایی با وجود سود بالقوه‌ای که ورود به میدان‌های نفتی ایران می‌تواند برایشان داشته باشد، سکوت اختیار کرده و از لابی کردن با نمایندگان کنگره خودداری می‌کنند. شرکت‌های بزرگ نفتی سالیان مبالغ زیادی را برای لابی کردن و جلب نظر نمایندگان کنگره مصرف می‌کنند تا بر تصویب قوانینی که می‌تواند داد و ستد آنها را پررونق کند، اثر بگذارند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های نفت و گاز در آمریکا در 9 ماهه اول سال جاری میلادی تنها در 2 مورد 105 میلیون دلار صرف لابی‌ها کردند، با این همه به طور غیر معمول وارد موضوع ایران نشدند، حتی زمانی که کنگره آمریکا طرح جدید خود برای اعمال محدودیت بیشتر بر صادرات نفت ایران را اعلام کرد. رویترز میگوید شرکت‌هایی مانند اکسون موبیل یا کنوکو فیلیپس میتوانند سود بالقوه سرشاری را از کاهش تحریم‌های تهران به دست آورند و کافی است بتوانند به میدان‌های نفت و گاز ایران دسترسی پیدا کنند. ولی این خبرگزاری می‌افزاید از ماه سپتامبر، تقریباً 3 ماه پیش، آنها عملاً خود را از وارد شدن به بحث در مورد ایران بیرون کشیدند. در آذر ماه گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود که چندین شرکت نفتی اروپایی و آمریکایی برای بازگشت به میدانهای نفتی ایران ابراز تمایل کردند. آقای زنگنه از اکسون موبیل و کنوکو فیلیپس هم نام برده بود. آلن جفرسون، سخنگوی اکسون، به رویترز گفته است که آن شرکت همواره به دنبال گسترش فرصت هاست، اما قوانین موجود در آمریکا آنها را از کار در ایران باز می‌دارد. سخنگوی کنوکو فیلیپس نیز به رویترز گفته است که شرکت آنها وارد گفتگویی با ایران برای تجارت نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسناد نشان می‌دهند که نه این دو شرکت و نه شفرون کورپ یا هالیبرتون هیچ کدام در سال جاری میلادی که تا یک هفته دیگر به پایان می‌رسد در کنگره در مورد موضوع ایران لابی نکردند. خبرگزاری رویترز در آذر ماه از قول یک مقام وزارت نفت گفته بود که بیژن زنگنه با مقام‌های اجرایی چند شرکت غربی از جمله انی و شل دیدار کرده است. انی شرکتی ایتالیایی و شل شعبه آمریکایی رویال داچ شل است. این خبرگزاری می‌افزاید شرکت‌هایی مانند شل یا بی پی، یعنی در واقع شرکت‌هایی که شعبه‌هایی از شرکت‌های دیگر در آمریکا هستند، در سال رو به پایان در کنگره آمریکا لابی کردند. البته ماه گذشته نیز یک مقام شرکت اروپایی به این خبرگزاری گفته بود که رفع تحریم‌های غرب علیه ایران 18 تا 24 ماه طول خواهد کشید و مقامی دیگر به این موضوع اشاره کرده بود که تهران می‌داند بدون رفع تحریم‌ها ورود شرکت‌های غربی به میدان‌های نفتی ایران غیر ممکن است. ایران دارای 4 ذخایر شناخته شده نفت و بزرگترین ذخایر گازی جهان است، اما طی سالهای گذشته تحت تحریم‌های غرب صادرات نفتی و گازیش به شدت کاهش پیدا کرده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه از گسترش روابط با ایران سخن گفت و گشایش دیپلماتیک جمهوری اسلامی را قابل توجه ارزیابی کرد. مقام‌های ایتالیایی پس از توافق‌های هسته‌ای اخیر ایران و گروه 5+1 بر گسترش همکاری‌های دو کشور به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی تاکید دارند. آپتین صدر نگاهی دارد به این موضوع.
انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا، روز دوشنبه با ستایش از گشایش دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یک فرصت یاد کرد و گفت که جهان نباید این فرصت را نادیده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لتا پس از سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به تهران گفت نفع همه در این است که بر سر موفقیت اصلاحات در ایران شرط ببندند. به گفته نخست وزیر ایتالیا، بخش عمده ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای در سالهای گذشته به ایران و تصمیم‌هایی برمیگشت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، اتخاذ می‌کرد. نخست وزیر ایتالیا با اشاره به روی کار آمدن حسن روحانی و آنچه را که گشایش‌های دیپلماتیک او خواند، گفت که بی‌تردید این اتفاق‌ها می‌تواند روی مسئله سوریه تأثیر مثبت بگذارد. اقتصاد ایتالیا هم‌اکنون در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد، به طوری که بدهی‌های دولت این کشور بیش از 3000 میلیارد یورو است و به نظر می‌رسد که با کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های ایتالیایی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. اظهارات نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه و یک روز پس از دیدار اما بونینو وزیر امور خارجه این کشور با مقام‌های ایرانی بیان شد، دیداری که نخستین بازدید یک مقام بلندپایه ایتالیایی از تهران در 10 سال گذشته است. خانم بونینو در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از علاقمندی روم به همکاری با ایران در زمینه توسعه شبکه راه‌آهن، انرژی، باستانشناسی و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر سخن گفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی او در این دیدار تأکید کرد تمامی کشورهایی که در منطقه خاورمیانه نفوذ دارند باید در کنفرانس ژنو 2 که قرار است برای حل بحران سوریه در ژنو برگزار شود شرکت کنند. سفر خانم بونینو به تهران چند هفته پس از توافق ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در ژنو صورت می‌گیرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی توافق کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را توسعه ندهد و گفتگوهای کارشناسی میان طرفین برای رفع تحریم‌ها و همکاری ایران همزمان انجام شود.
گزارش آپتین صدر را شنیدید. اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران درباره رابطه این نهاد مهم نظامی با دولت حسن روحانی ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه گفته است چنانچه دولت قصد انحراف از انقلاب را داشته باشد سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
انتشار اظهارات متعددی از جانب فرماندهان سپاه درباره رابطه این نهاد نظامی با دولت حسن روحانی، از جمله گفته‌های یدالله جوانی مشاور نماینده رهبر در سپاه پاسداران که با لحنی هشدارگونه گفته است چنانچه دولت حسن روحانی بخواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. او به خبرگزاری تسنیم گفته است سپاه زمانی وارد عمل خواهد شد که احساس کند دولت روحانی می‌خواهد به گفته او بستر کمرنگ شدن روحیه انقلابی در جامعه را فراهم کند. آقای جوانی توضیحی درباره مصداق‌های این گونه اقدامات بیان نکرده، اما گفته سپاه در دولت‌های گذشته هم به وظیفه‌اش در چنین موارد مشابهی عمل کرده است. بیان این اظهارات همزمان شده با انتشار صحبت‌های محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که گفته از سپاه موظف به مقابله با هر تهدیدی است که انقلاب اسلامی را با خطر مواجه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جعفری در جمع فرماندهان دانشگاه امام حسین گفته از پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در هر مقطعی تغییر می‌کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در تحلیل شدت گرفتن بیان اظهارات تهدیدآمیز از سوی فرماندهان سپاه پاسداران در ایران میگوید
من فکر می‌کنم این لحن تهدیدآمیز در واقع یک نوع هشدار هستش به دولت آقای روحانی که از هر گونه چرخش به سمت اصلاح طلبان جلوگیری بکنه، به خصوص که در هفته‌های اخیر هم اظهاراتی از سوی اصلاح طلبان داشتیم که مثلا به فکر تشکیل مجامع احزابشون بودن یا گردهمایی سیاسی یا یک نوع حرکت رو از سمت اونها داریم می‌بینیم به سمت انتخابات مجلس که می‌خوان فعالیت‌های خودشون رو شروع بکنن. در واقع داره یک هشداری میده که آقای روحانی به همین حوزه سیاست‌های اقتصادی و هسته‌ای خودش ادامه بده و در زمینه سیاسی از هر گونه گرایش به سمت اصلاح طلبان خودداری بکنه.
اظهارات تازه فرماندهان سپاه پاسداران در شرایطی بیان شده که حسن روحانی از ابتدای شروع به کارش تلاش کرده رابطه گرمی با سپاه پاسداران داشته باشد و حتی با حضور در جمع فرماندهان این نهاد با محبوب دلها توصیف کردن این نهاد نظامی خواستار بر عهده گرفتن چند پروژه بزرگ ملی از سوی این نهاد شده بود. با وجود این رویکرد دولت در همراه کردن سپاه با خود، رضا حقیقت نژاد میگوید سپاه به تدریج در حال عملی کردن بخشی از تهدیداتش در برخی حوزه ها از جمله برخوردهای امنیتی است.
سپاه در طول چند ماه اخیر به نوعی خواسته که در یک فرایند کلان خودش رو احیا بکنه و اون موقعیت سیاسی رو تثبیت بکنه. شما ببینید در کلانترین موضوعات مثلا در مورد توافق ژنو یا حتی بحث نرمش قهرمانانه یا اون تغییر در الگوهای کلان سیاست خارجی، سپاه فعال‌ترین واکنش‌ها رو داشته. فرمانده سپاه حداقل 5 بار درباره این موضوعات صحبت کرده. از این موضوعات کلان سپاه وارد شده تا موضوعات پایین دستی، فرض کنید برخورد با عوامل برخی سایت ها یا افراد فعال در فیسبوک. میخوام بگم که در تمام جزئیات سپاه در این چند ماه سعی کرده که آرام آرام خودشو بالا بکشه و نشون بده که کماکان اشراف داره بر فضای فرهنگی، سیاسی و حتی دیپلماتیک کشور و در صورتی که لازم هم باشه اقدام میکنه، کما اینکه در حوزه رسانه ما شاهد اقداماتی بودیم. و همینجوری میشه پیش بینی کرد که اگر که در حوزه سیاسی هم ما شاهد تحرک جدی اصلاح طلب باشیم یا سپاه اونجوری که خودشون توصیف میکنن تهدیدی رو متوجه امنیت ملی بدونه، شاهد اقدامات عملی باشیم. کما اینکه در همین روزها هم که بحث فعالیت دوباره اصلاح طلبان به خصوص مثلا حزب مشارکت پیش اومد، ما شدیدترین تهدیدها را از ناحیه افراد یا رسانه‌های نزدیک به سپاه داشتیم.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، دو هفته پیش نیز در اظهارات دیگری، این بار در دانشگاه امام صادق، گفته بود سپاه نمیتواند در عرصه سیاسی بی تفاوت باشد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. روز یکشنبه نخستین روز از زمستان، خبرها حاکی از این بود که شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران و مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته. مدیر کل محیط زیست استان تهران هم روز دوم دی ماه اعلام کرد وضعیت هوای تهران ناسالم است. گفته می شود برخی کارخانه ها تعطیل خواهند شد. همچنین درخواست برپایی ایستگاه های سیار اورژانس در منطقه آلوده پایتخت داده شده است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
داستان دنباله‌دار آلودگی هوای تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران با نخستین روز از زمستان به نقطه اوج رسید. یک شنبه 1 دیماه با آغاز نخستین روز از زمستان 92، شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران و مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت. روز دوم دی ماه جعفر اصلانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، به خبرگزاری فارس گفت وزارت بهداشت آنقدر در مسائل مالی و نیروی انسانی غرق شده که به وظیفه اصلیش که به گفته او وکالت سلامت مردم است وارد نمی شود و در کنترل آلودگی هوا محکم عمل نکرده است. با این حال مدیر کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است وضعیت هوای تهران در وضعیت ناسالم است و هنوز به حالت هشدار نرسیده و اگر برسد زنگ ورزش مدرسه ها و همچنین ورزش صبحگاهی تا پایان هفته تعطیل می شود. همینطور به گفته این مسئول اجرای طرح زوج و فرد پلاک ماشین ها از در خانه دوباره شروع می شود. شرایط هشدار به گفته این مسئول زمانی است که شاخص کیفیت هوای تهران به عدد 200 برسد. از طرف دیگر معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف گاز بین 15% تا 20% کمک کنند تا با قطع گاز مصرفی نیروگاه‌ها در فصل زمستان کمبود سوخت نیروگاه‌ها جبران شود. گفته می شود برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا تا پایان این هفته فعالیت صنایع آلاینده تهران و همچنین کارخانه های شن، ماسه و سیمان تعطیل یا محدود می شود. شروع زمستان 92 به گونه ای بود که معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری مهر گفته است تا زمانی که اعلام شود فعالیت تمام معادن شن و ماسه، واحدهای تولیدی بتن و همچنین کارخانه های مرتبط با آسفالت ممنوع خواهد بود. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده سازمان محیط زیست استان تهران برای استقرار ایستگاه های سیار اورژانس در مناطق آلوده و پرتردد پایتخت در روزهای آینده درخواست کرده است. از زمستان امسال فقط 2 روز گذشته، اما به نظر می رسد خبرها همچنان حاکی از ادامه جریان آلودگی هواست که چند سالی است نفس کشیدن را علاوه بر پایتخت در بسیاری از شهرهای دیگر هم سخت‌تر می کند.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید. بحران داخلی ترکیه هر روز دامنه وسیع‌تری می‌گیرد و اکنون بازار سهام و موقعیت پول آن کشور را هم تضعیف کرده است. به گزارش رویترز، بر اثر بحران ناشی از افشای فساد گسترده مقام‌های دولتی و اعضای خانواده آنها و وابستگان حزب حاکم توسعه و عدالت، ارزش لیره ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهانی و به ویژه در برابر دلار آمریکا به شدت کاهش یافته است. روز یکشنبه هزاران تن از شهروندان استانبول در اعتراض به رسوایی فساد مقام‌های دولتی و افراد نزدیک به حزب حاکم رجب طیب اردوغان دست به تظاهرات زدند. همکارم نادر صدیقی تازه‌ترین تحولات بحران سیاسی اجتماعی ترکیه را بررسی کرده.
ترکیه در بحران و تظاهرات هزاران تن علیه فساد، این تیتر خبر خبرگزاری رویترز در بعد از ظهر روز دوشنبه بود. بحران برخواسته از تحقیقات پنهانی دادستانی و پلیس که به افشای آنچه که بزرگترین فساد مالی تاریخ ترکیه نوین نامیده شده انجامید و اکنون به گزارش خبرگزاری‌ها پایه‌های قدرت حکومت 11 ساله رجب طیب اردوغان و حزب حاکم توسعه و عدالت به لرزه درآمده است. روز یکشنبه هزاران تن از شهروندان استانبول علیه رسوایی فساد و اتهام رشوه‌خواری که به برخی از دولتیان وارد آمده و موجب دستگیری و بازداشت 24 تن شده دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. در تقابل با این اعتراض‌ها رجب طیب اردوغان هزاران نفر از طرفداران خود را در شمال ترکیه به تظاهرات دعوت کرد که مخالفانش آن را تظاهرات دولتی عنوان دادند. در استانبول تظاهرات با شرکت 10,000 تن از میدان کادیکوی آغاز شد و دامنه آن وسعت یافت و مردم شعارهایی مانند همه جا حزب AK، ترکیه انحصاری شده، فساد فراگیر شده سر دادند. اشاره به حزب AK حزب حاکم آقای اردوغان است. رویترز می افزاید شعارهای دیگری هم با عنوان همه جای استانبول میدان تقسیم است، همه جا صحنه پایداری است به گوش می رسید که اشاره به تظاهرات تابستان گذشته در میدان تقسیم استانبول بود. پلین دمیرچی یک جوان 26 ساله پلاکاردی حمل می کرد که بر روی آن با حروف درشت نوشته شده بود گروه دزدان نمی توانند بر این کشور حکومت کنند، دولت باید کنار برود. خواسته ای که از جانب رهبر بزرگترین حزب رقیب دولت نیز عنوان شده است. کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه یا CHP گفته است که مردم ترکیه اعتماد خود را به رجب طیب اردوغان از دست دادند و باید کنار برود. با این حال فاتح آرتون تحلیلگر ترک مقیم استانبول میگوید که آقای اردوغان به رغم آسیب شدید این بحران سیاسی را پشت سر خواهد گذاشت.
اردوغان و دولتش اکنون با یک رسوایی فساد روبرو هستند. بسیاری از مردم پیش از این هم در مورد فساد و رشوه‌خواری در اشکال گوناگون آن در ترکیه صحبت می‌کردند، ولی اکنون دادستان این پرونده را به طور رسمی گشوده. اگرچه مردم درک می‌کنند که فساد بزرگی دامن دولت را گرفته، ولی در حال حاضر هیچ جانشین برای اردوغان که یک سیاست پیشه پرقدرتی است وجود ندارد. در ترکیه یک رهبر توانا و یا یک حزب جایگزین هم دیده نمی شود.
بحران فساد مالی در ترکیه روز دوشنبه موجب سقوط ارزش برابری لیره ترک و ارزش سهام در بازار بورس این کشور شد. هفته گذشته نیز ارزش سهام سقوط سنگینی را تجربه کرده بود. ارزش هالک بانک که با ایران نیز معاملات گسترده‌ای دارد 1.14% و به عبارتی 13 لیره کاهش یافت. مدیر عامل این بانک یکی از بازداشت شدگان است که متهم است از رضا زراب یک بازرگان ایرانی تبار شهروند ترکیه رشوه‌های چندین میلیونی دریافت کرده است.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیام رو فرستاده که از برای مردم ایران یک پیام دارم. آنها باید بپرسند این همه پول دزدی به کجا رفته است. با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا هم گوش میکنیم.
با توجه به رسوایی مالی که این روزا در کشور ترکیه به وجود اومده، مسئول اصلیش بابک زنجانی بوده که متاسفانه در صدای آمریکا و رادیو فردا در این زمینه فعالیت‌هایی به چشم نمی‌خوره. خواستم این موضوع رو عنوان کنم. با تشکر.
دو عضو زندانی گروه موسیقی پوسی رایت در روسیه روز دوشنبه در حالی که تنها دو ماه از دوران زندانشان باقی مانده بود از سوی رئیس جمهوری روسیه عفو و آزاد شدند. تحلیلگران سیاسی میگویند نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی روسیه و تلاش دولت روسیه برای بهبود وجهه بین‌المللی خود با آزادی اعضای این گروه و میلیاردر سابق و هواداران حزب اپوزیسیون روسیه در ارتباط است. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
ماریا آلیوخینا و نادژدا تولوکونیکووا دو عضو دربند گروه موسیقی پوسی رایت در روسیه روز دوشنبه دوم دی در حالی که تنها دو ماه از دوران حبسشان باقی مانده بود مشمول عفو ریاست جمهوری شده و از زندان آزاد شدند. ماریا آلیوخینا یکی از اعضای آزاد شده گروه موسیقی پوسی رایت بعد از عفو گفت که این یک اقدام تبلیغاتی از سوی کرملین است و اگر امکانش برایش فراهم بود در زندان باقی می‌ماند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ماریا آلیوخینا که بامداد دوشنبه آزاد شد بعد از آزادی از زندان به شبکه تلویزیونی روسیه دوشت گفت که فکر نمی‌کند عفو او یک اقدام انسان دوستانه بوده، بلکه به نظرش این یک ترفند تبلیغاتی است و نظرش نسبت به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تغییری نکرده است. او همچنین گفت ماموران زندان ناچار به اجرای دستور عفو او توسط پوتین بودند، اما اگر تصمیم بر عهده خود او بود در اعتراض به این به گفته او اقدام تبلیغاتی در زندان باقی میماند. سوزوه گروه موسیقی پوسی رایت در اوایل فروردین ماه گذشته به خاطر شعار علیه ولادیمیر پوتین و رقص و آواز در یک کلیسا به اوباشگری با انگیزه های ضد دینی متهم و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. در واکنش به این اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی بیش از اندازه سختگیرانه توصیف کردند. بعد از آن ساموتسویچ یکی از سوزوه این گروه از زندان آزاد شد، اما دو عضو دیگر یعنی آلیوخینا و تولوکونیکووا به بازداشتگاهی در نقطه دوردست در سیبری فرستاده شدند. مدت حبس این دو عضو گروه پوسی رایت اوایل فروردین ماه به پایان می رسید، اما با عفو رئیس جمهوری آلیوخینا بامداد روز دوشنبه و تولوکونیکووا نیز در همین روز آزاد شدند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نوشت که نظر ماریا آلیوخینا در مورد تبلیغاتی بودن این اقدام منعکس کننده نظر تحلیلگران سیاسی است که اقدام‌های جدید ولادیمیر پوتین از جمله عفو میخائیل خودورکوفسکی میلیاردر سابق و هوادار حزب اپوزیسیون در روسیه از زندان را با نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی روسیه در بهمن ماه و تلاش دولت روسیه برای بهبود وجهه بین‌المللی خود پیش از آغاز این بازی‌ها مرتبط می‌دانند. میخائیل خودورکوفسکی که بعد از گذراندن 10 سال در زندان روز جمعه 29 آذر ماه آزاد شد، روز یکشنبه در برلین در یک کنفرانس خبری از بدرفتاری با خود در زندان خبر داد و افزود که قصد دارد از سیاست روسیه فاصله بگیرد.
میخائیل کلاشنیکوف، سازنده روس تفنگ تهاجمی کلاشنیکوف که اغلب به اشتباه کلاشنیکوف خوانده می‌شود، روز دوشنبه در سن 94 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میخائیل کلاشنیکوف 20 چند ساله بود که اندکی پس از جنگ جهانی دوم تفنگ AK-47 را ابداع کرد. وی در شهر ایژوسک در نزدیکی کوههای اورال درگذشت، جایی که تفنگ او همچنان تولید می شود. در همین باره شبکه خبری راشا توده گزارش داد که کلاشنیکوف دهقانی بود که به صورت خودآموخته مکانیکی تانک را در پیش گرفته بود. او که هیچگاه تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان نرساند، موفق شد در دهه سوم زندگی و در سنین جوانی به دستاورد بزرگ مهندسی خود نائل آید. با گذر زمان و استفاده از کلاشنیکوف معروف توسط تروریستا، تندروها و کودک سربازان، مخترع روس مجبور بود که مدام در مقام دفاع از خود بابت اختراعش براید. یکی از سوالهایی که خبرنگاران بسیاری در طول 50 سال گذشته از کلاشنیکوف می‌پرسیدند این بود که آیا او هیچگاه از اختراع خود پشیمان شده است یا خیر؟ کلاشنیکوف نیز معمولاً در پاسخ می‌گفت من این تفنگ را برای پاسداری از مام میهن اختراع کردم. هیچ پشیمانی هم از این بابت ندارم. به گفته او همچنان که مسئولیتی هم در قبال سیاستمدارانی ندارم که از این اختراع برای مقاصد خود استفاده کرده اند. او یک بار هم گفته بود به اختراعم افتخار میکنم، اما از اینکه تروریستا از آن استفاده میکنند ناراحتم. میخائیل کلاشنیکوف نیز زمانی اعتراف کرده بود که ترجیح میدادم که به جای تفنگ یک ماشین اختراع میکردم که مردم از آن استفاده میکردند و به گفته او به کشاورزان در کارشان کمک میکرد، مثلا چیزی مانند یک ماشین چمنزنی.
با گزارش همکارم حسین قویمی به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم، اما حسن خطاب ما صدای یکی از شنوندگان رادیو فرداست.
سلام بچه های برای بچه های رادیو فردا، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ عزیزم شما هر روز میگین صبحانه با خبر، صبحانه با خبر، باید صبحانتون کو؟ این خبر که همه جا هست، اگر راست میگین یک روز لاقل صبحانه به مردم بدین. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.